برکن دیگه، من فقط برای پیشنهاد دادم. خب
خب، به نظرم که باید در بارش فکر کنم. ایشه نقشه داره، چون نمودقه گفتم. ای پیشنهاد خوب است، تشکر.
خب ایش میکنم. خب من با اون جانزه برم دیگه. خب
راستیم علاقه، راستیم علاقه، تا نرفتیم. من یک گفی یادم آمد که برات بگویم.
بگو چی مرشتانی جان؟ میشنوام.
دیرو دیگ میگفت که در وقت جوشیدن برنج در دیگ خوب خودت زیاد برنجا رو شور میدی و برنجا دهو میشکنه، به همین خاطر قد نمیکشه.
چی دیگ گفته یا تو میگی؟
ای چرا ناراحت شدی؟
من ناراحتی هم ناراحتی
هم من نگفتم، دیگ گفت، گفت که برات بگویم همین.
نه دیگ نگفتن، تو از پیش خودت میگی. من چون اون نظر درباره صدای خودت دادم، حالا تو بدت آمده میخوای قسمی من ناراحت کنی. فهمیدم
ملاقه جان، چرا فکر میکنی؟ من هیچ از نظر خودت ناراحت نشدم، گفتم که نظر سهیست، اما این گفتم به خاطر گفتم که دیگ گفته بود.
بس دیگه ایلای مکو، هیچ فکر نمیکنم بخوای جواب مهربانی مرا با بدی بتی. وارو دیگه.
ای ملاقه کجا رفتی؟ ملاقه ای چرا خور کرد؟ چقدر بد شد، من که منظور نداشتم.
باید زودتر کارهای خود خلاص کنم از اینجا برم. و شما میگن دوست، میگن رفیق، میشینن و پشت سرم بد مرا میگن توبه.
ملاقه چی شده؟ چرا برای خودت ابت گب زده بیری؟ بدخوی مالو بشی.
بدخوی؟ بله بدخوی، ناراحت هم هستم. اگه شما مرا با حال خود بانیم.
اوه مگه بعد چی گفته باله؟
چی گفتی؟ دیگه چی میخوایی بگوی دیگ؟ همی که من باعث خراب شدن برنج میشم، این کم گپ هست. تو از کجا میدانی ها؟ شاید گناه خودت هست. بله شاید گناه خودت هست.
بلوکای که بدخوی نباش، بیا دبارش گپ بزنیم. من هیچ نمیدارم که خودت چی بگی اصلا. کی برنج خراب کرده؟ کی برنج خراب شده؟ کی گفته که گناه تو بوداله؟
بله خودت شیشتی امرای مرشدانی گپ مرا زدن. باز خودت پیش روی من میگی نه؟ من گفتم.
آها آن فامیدو مرشداری برات گفت.
گفت بله دوستم از رفیقم از برم گفت.
من او قسمی که باید برات توضیح نداده.
چطور؟
من خودت ناراحت کرده.
چطور؟
ملاقه جان
بله.
من نگفتم که خودت برنج خراب میکنی، گفتم که برات بگویه که اگه در وقت جوش برنج او را زیاد شور ردی، دانای برنج نمیشکنم و برنج خوب قط میکشه. همی مرشدانی برات چی گفته که تو عصبانی شدی تو؟
خب دیگ جان، اینم تو گپها را گفته، اما من هیچ خوش نشدم.
خب چرا؟ چیزی دیگه ای هم برات گفته؟
نه، اما خب من کارم بهترین است دیگ جان. من همیشه کار خودم خوب انجام میتونم. مفتون که شوروا را داخل کاسه میکشم. اگه نه کی با قاشق میتونه کارم بکنه؟ آه تو بگو.
ملاقه چی میگی تو؟ من کدام منظوری نداشتم.
خب
من نمیخواستم بگویم که کار خودت خوب نیست.
پس چی میخواستم بگویم؟
اتفاقا تو بهترین استی. چند روز قبل برای خودت گفتم، اما اگه گپی میزنم به این خاطر است که دلم میخواید تو در کارت بهترین باشی. همی
منظور چی اصلا؟
خب بیا کار بار انجام بده، باز ابرایم گپ بزنه، بالا بر کار دیر میشه. بیا ملاقه جان، خودت ناراحت شده که چرا ما این گپا را درباره خودت گفتیم؟
منه بسیارم ناراحت شدم.
خب یاری نباید میگفتم این گپا را؟
معلوم است که نه، خودت نباید این گپا پشت سر من میگفتی. و خصوصا مرشدانی، چرا که من همون لحظه از شعر مرشدانی انتقاد کردم.
خب
من فرت کردم همین گپ هم همه زد تا با من بفهمانه که خودتان کار چندان خوب نیست. یادم است نگم؟
خب من قبول دارم که نباید او گپ با مرشداری بگفتم.
اینه دیگه.
اما اگر با مرشداری گفتم به این خاطر بود که برد بگوید چون خودت بیشتر او رو ببینی. اما خودت هم گپ خوب نزدی، از شعر مرشداری جان انتقاد کردی.
خب بله بله انتقاد کردم.
خود چرا میخواستی رشخندش کنی ها؟
چی رشخند؟ معلوم است که نه، او بهترین رفیقم است. او گپ برش زدم که این به شعرشم برطرف کنه، شعر و آهنگش بهترین شمه. آهنگش خوب و شعرش مشکل داشت از نظر من. من قصدم رشخند کردن او نبود.
آفرین آفرین ملاقه جان، تو هم دوست خوب خودم هستی.
خب
من او گپ زدم که تو عیب کارت برطرف کنی. آها. که داشت پس خانه و در کارت موفق تر شوی.
خیلتون
بله، گای ما متوجه رفتارای خود ما نیسته.
خب
یکی دیگه از اون طرف ما را میبینه و متوجه است.
خب
باز اون نفر عیب کار ما را بگه تا ما او عیب خود برطرف کنیم و کار ما بهتر شوه.
خب
میفهمی ملاقه جان؟ یک قسم باید کوشش کنیم که انتقاد پذیر باشیم، بگه پای دیگرها و به انتقاداتشان گوش کنیم، دوارش فکر کنیم و اگه گپشان درست بود او مشکل و عیب خود برطرف کنیم تا بهتر شویم و پیشرفت کنیم.
آه دیگ جان راست میگی، راست میگی، گپای خوبی زدی. من یک کمی همون لحظه ناراحت بودم، اما آن دیگه ناراحت نیست. زنده باشی، تشکر دیگه.
دوستای نازنینم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. خوش باشین و سهرمند تا فردا با امان خدا.
ساعت 9 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره را از طرف صهیونیست‌ها محکوم کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در واکنش با شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن گفت اسرائیل با حمله به آزادی بیان می‌خواهد آزار و اذیت مردم فلسطین را در جهان پنهان کند. خبرنگار الجزیره هنگام پوشش خبری یورش صهیونیست‌ها به کمپ جنین در شمال کرانه باختری رود اردن از ناحیه سر هدف حسابات گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و شهید شد. دیدار توماس وست با حقانی و دیدار دبرا لاینز با عبدالسلام حنفی، گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از کابل است.
دیدارهای دیپلماتیک نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا با مقامهای دولت طالبان افزایش یافته است. در تازه ترین مورد نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان با سرپرست وزارت داخله دولت طالبان دیدار نموده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله دولت طالبان میگوید در این دیدار روی مسائل امنیتی گفتگو کردند. همچنان میگوید در این دیدار سراج الدین حقانی وزیر داخله دولت طالبان به توماس نیکلسون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که جهان نباید از هیچ گروه مسلح در افغانستان حمایت کند. حقانی همچنان تاکید کرده طبق توافقنامه دوحه دولت طالبان همچنان متحد است تا هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نباشد. نگرانی اتحادیه اروپا از باز نشدن مکاتب دخترانه از بحث‌های دیگر این دیدار بوده است.
الحاج خلیفه سراج الدین حقانی در اروپایی تورین لزنگلی استازی توماس نیکلسون سر پلیدنه که در دوحه تړون پر معاهدات در تنگار ترسنگ ویل چی در افغانستان خواه رو با هیچ حتی گواخ نوی او لنره هم غوارو چی در افغانستان لمخالف و اسلوال و دل سر مرسته و نکری.
همزمان با این نماینده سازمان ملل متحد با معاون دوم رئیس الوزرای دولت طالبان روی بازگشایی مکاتب دخترانه و حقوق زنان دیدار و گفتگو کرده است. هرچند دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان جزئیات بیشتر از این دیدار را نکرده است، اما به گونه فشرده گفته است که دبرا لاینز نماینده این سازمان در افغانستان از عبدالسلام حنفی خواسته حقوق زنان را در عوض محدود ساختن گسترش بدهد. بلال فاطمی آگاه بین الملل میگوید این دیدارها زمانی میتواند موثر باشد که دو طرف روی موضوعاتی که بحث و گفتگو میکنند در عمل به آن متحد و پابند باشد.
در دیپلماسی زبان مشترک ضروری است و با تعهداتی که صورت میگیره سادگی و پابندی هم لازمی است که در هر دو طرف وجود نداره و یکی از عواملی است که در طول نو ماه باعث بنبست در بین دو طرفین شده.
این همه در حالی است که دولت طالبان بر بازگشایی مکاتب دخترانه تعهد سپرده بودند، اما تا هنوز مکاتب دخترانه باز نشده و محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افزایش یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
استخبارات آمریکا پذیرفته است که در مورد دوام حکومت پیشین افغانستان قضاوت نادرستی کرده است. باز هم همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
استخبارات آمریکا پذیرفته است در مورد دوام حکومت پیشین افغانستان قضاوت نادرست کردند. دو مقام ارشد استخباراتی ایالات متحده آمریکا و کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای این کشور فرا خوانده شدند تا در مورد چرایی سقوط دولت پیشین افغانستان و بحران اوکراین به سوالات سناتوران پاسخ بدهد. رئیس استخبارات نظامی آمریکا در این جلسه استماعی اعتراف می‌کند آنان در مورد دوام حکومت پیشین افغانستان و مسئله بحران اوکراین قضاوت نادرست کردند. به گفته وی باورشان این بود پس از خروج سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان دولت پیشین این کشور می‌تواند در برابر طالبان دوام بیاورد، اما برعکس اتفاق افتاده است. برخی از سناتوران در این نشست انتقاد می‌کنند رهبر حکومت ایالات متحده آمریکا اراده جنگ در افغانستان با اوکراین را اصلا در نظر نگرفته بود. سید ذاکرشاه ساداد آگاه مسائل سیاسی میگوید افغانستان در سالهای متمادی بر اساس پیش‌بینی‌های نادرست قدرت‌های جهانی آسیب دیده است و هنوز همین روند ادامه دارد.
متاسفانه این بازی‌های بزرگ به نحو تحمیل شده با افغانستان در طول حداقل بالاتر از 4 دهه آمریکا و متحدینشان در هر دوره مختلف خود بار بار اشتباهات را کردن، خاصتا در قسمت افغانستان و ملت افغانستان و جفای بسا نابخشودنی در مقابل ملت افغانستان هم در سابق کرده بودن و هم حال و نظام‌های مختلفشان. البته
از سوی هم محمد صادق شینواری آگاه مسائل نظامی میگوید آمریکا در قضایای مربوط به افغانستان و اوکراین دچار ضعف استخباراتی شده است و اکنون میخواهد با بهانه‌های مختلف این ضعف خود را پرده بپوشاند.
چون نظامیان آمریکا در افغانستان شکست خورده بودند و با طالبان در قطر تعهد کرده بودند که به وقت زمانش بیرون شوند. نظامیان امریکا میخواستند که به طور عجله و شتاب زده افغانستان را ترک بکنند. بناهن ضعف و ناتوانی استخبارات امریکا در قبال افغانستان هیچ نوع توجیه استخباراتی ندارند.
خروج امریکا و متحدانش در 31 آگست سال 2021 میلادی از افغانستان با واکنش‌های زیادی به همراه بود. با خروج نیروهای امریکایی، طالبان حکومت را در افغانستان در دست گرفتند. همچنان دولت طالبان از امریکا خواسته است در امور افغانستان هیچ دخالتی نکنند. همچنان امریکا را عامل تمام ناهنجاری‌ها در افغانستان می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. زلمه خلیلزاد نماینده سابق امریکا در امور افغانستان وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. رسانه های پاکستان از سفر غیر منتظره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق امریکا در امور افغانستان به اسلام آباد خبر دادن، جایی که گفته میشود وی برای یک ماموریت ویژه به پاکستان آمده است. خلیلزاد در سفر به پاکستان با شخصیت‌های مهم این کشور از جمله عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حالی است که عمران خان آمریکا را با مداخله در امور داخلی پاکستان و همچنین توطئه ضد دولتش متهم کرده و قرار است تظاهرات گسترده ضد دولت شهباز شریف در پاکستان راه اندازی کند. رسانه‌های پاکستان به جزئیات بیشتر سفر زلمه خلیلزاد به اسلام آباد و دیدار با دیگر مقامات این کشور اشاره ای نکردند. وزیر امور خارجه ایران مقاومت ملت لبنان در برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را الگوی درخشان برای ملت‌های منطقه ذکر کرد و گفت مردم مقاوم منطقه هیچگاه زیر بار عادی‌سازی با رژیم تروریست و کودک‌کش اسرائیلی نخواهند رفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان روز چهارشنبه در دیداری در رابطه با آخرین تحولات منطقه، ارتقای روابط میان کشورهای اسلامی و به ویژه توسعه همکاری‌ها میان دو کشور تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این دیدار جایگاه لبنان در سیاست خارجی ایران را ویژه و روابط خوب میان ملت ایران و تمام گروه‌ها و طوایف لبنان را دارای قدمتی تاریخی دانست. وزیر امور خارجه ایران در رابطه با اوضاع بغرنج اقتصادی لبنان هم گفت علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه غربی، در صورت خواست دولت و ملت لبنان، جمهوری اسلامی ایران آمادگی ارتقای همکاری‌های اقتصادی را دارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. سرویس بعدی خبر در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان به سمعتان خواهد رسید. بدرود و حق نگهدار.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
گفت بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد
معرفی کرد. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا و سلام. سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی چهره برجسته دیگری از جمع فرزانگان مهاجر افغانستانی. همه جا سرزمین یزدان است، خواه این شهر خواه شهر دگر، شو بدانجا مقیم کت مردم، بپذیرند بهتر و خوشتر. این دو بیت از شادروان محمد آصف فکرت گویی سرنوشت خود او را هم رقم زد. شاعر، روزنامه‌نگار، مترجم و پژوهشگر بزرگ افغانستان که چند روز پیش این دنیا را وداع گفت. در دانشنامه ادب فارسی درباره محمد آصف فکرت چنین می‌خوانیم: محمد آصف فکرت، شاعر، روزنامه‌نگار، ادب‌پژوه و مترجم افغانستانی، در خانواده ای از پزشکان، محاسبان و منشیان هرات برآمد. تحصیلات ابتدایی را در هرات گذراند، ادبیات فارسی را در کابل فرا گرفت، رشته روزنامه‌نگاری را در هندوستان به پایان برد تا سال 1359 شمسی مدیر مسئول روزنامه‌های فاریاب، کندوز، مجله کتاب و معاونت روزنامه بیدار، مجله جمهوریت و عضویت هیئت تحریریه روزنامه‌های جمهوریت و انیس و عضویت انجمن تاریخ افغانستان را عهده‌دار بود. در سال 1359 شمسی عضو آکادمی علوم افغانستان شد. این شماری از مسئولیت‌های شادروان فکرت در دوران زندگیش در افغانستان بود که تا حدود 35 سالگی او طول کشید. ولی او درست در همان زمانی عضو آکادمی علوم افغانستان شد که کشور به اشغال نیروهای شوروی درآمد و آصف فکرت همچون بسیاری دیگر از فرهنگیان افغانستان راهی دیار هجرت شد. فکرت جمهوری اسلامی ایران و شهر مشهد را برگزید و از سال 1361 در این شهر ساکن شد. در مشهد با فهرست‌نگاری بخش دستنویس‌های کتابخانه مرکزی آستان قدس پرداخت. با ارائه مقاله در سمینارهای افغانستان و کشورهای دیگر با سمت دبیر علمی شرکت کرد و به این ترتیب او به یکی از چهره‌های علمی مهاجر در ایران بدل شد. شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و در این قسمت از برنامه میشنویم از دکتر خلیل الله افضلی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، درباره استاد فکرت.
زنده یاد استاد محمد آصف فکرت. در رشته ها و شاخه های مختلف ادبی و فرهنگی وقوف داشتند، آثار مختلفی و ارزشمندی از ایشان به یادگار ماند، از روزنامه نگاری تا نسخه پژوهی تا فهرست نویسی، ترجمه، موسیقی و خوشنویسی آثاری هست که در هر کدام اینها استاد صاحب آثاری هستند. از میان آثار استاد اگر میخواسته باشم به حوزه یا همون شاخه لهجه شناسی اشاره کنم، استاد در این شاخه صاحب دو اثر بودن، یکی در خصوص لهجه هرات و دیگری لهجه بر. اثری که استاد در حوزه لهجه هرات منتشر کردن، این اثر در دوره معاصر تنها تا زمان نشر اثر تنها کاری بود که به حوزه لهجه هرات تعلق داشت و گردآوری واژگان مختلف گفتاری پرداخته بود. ما شاید بعد از تحفه الاحباب اوبهی به فاصله 4-5 قرن تنها اثری بود که به خامه یک هراتی به حوزه واژگان هرات پرداخته بود. خوشبختانه بعدها این راه پی گرفته شد و استاد اسیر هروی شادروان و استاد اسیر هروی آثار متعددی در این حوزه به یادگار گذاشتن. در واقع در دوره معاصر کسی که این راه را گشود و باز کرد استاد آصف فکرت بودن. ما در پایان عرایض خود یک تقاضا یا یک درخواست دارم، یکی از خانواده استاد، یکی از نهادهای همکار با استاد. از خانواده آرزو و خواسته ایم ای هست که استاد در سالهای اخیر بعضی آثار نوشتن که ما اطلاعی چندان نداریم که اینا به صورت قلمی نوشته شده یا به صورت تایپی در کامپیوتر هست، ولی خبر این چند سال قبل به ما داده بودن یک اثر به نام یادداشت‌ها داشتن که جلد اول یادداشت‌ها راجع به هرات بود، جلد دوم و سوم از این مطالب دیگه پرداخته بود. بسیار علاقه‌مند بودن، بسیار آرزو داشتن، بارها میگفتن که نکته‌های تازه و جالبی در این یادداشت‌ها هست و این یادداشت‌ها متأسفانه تا حالا در دسترس نهادهای نشراتی قرار نگرفت و در خانه و در نزد خانواده استاد نگهداری میشه. ما امیدوارم که در قسمت توجه و اهتمامی به خرج بدن و یه اثر پیدا بشه. یک اثر هم به نام دروازه هند سالها قبل استاد برای بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی فرستاده بودن که این اثر هم تا حالا منتشر نشده و این اثر به حوادث تاریخی و سیاسی و فرهنگی را در دو قرن اخیر اختصاص داره. ما امیدوارم که بنیاد پژوهش‌های آستان قدس توجهی در این زمینه داشته باشن و این اثر استاد منتشر کنند.
یک خصوصیت مهم مرحوم فکرت جامعیت و تنوع فعالیت های اوست. او شعر می سرود. مجمع شعری از او به نام نسیم شیدایی در سال 1380 در مشهد منتشر شد. ولی حوزه مهمتر فعالیت او پژوهش های در زمینه نسخه شناسی و تاریخ و ادبیات بود. او با بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی همکاری داشت و این همکاری تا زمانی که او در مشهد به سر می‌برد برقرار بود. استاد آریان فر نویسنده و پژوهشگر درباره استاد فکرت می‌گوید:
محمد آصف فکرت از شخصیت‌های برومند و از دانشمندان اثرگذار جامعه افغانستان بوده است. او در 50 سال پیش از امروز که افراد تحصیل کرده در افغانستان اندک داشتیم به عنوان جوانی تا تحصیل کرده و اکادمی که در خارج از کشور تحصیل میکنه و به زبانهای زندگی دنیا انگلیسی و عربی مسلط است در جامعه تبارز میکنه. با تأسف در جامعه آن روز افغانستان قسمی که لازم است از محمد آصف فکرت کار گرفته نمیشه و اکثرا در پوستای عادی و در ولایات به کار گماشته میشه، اما وقتی به ایران سفر میکنن میتونه کارهای ماندگار را به سامان برسانه که برای جامعه افغانستان، برای جامعه همزبانان، حتی وسط جهانی مؤثر بوده و اثرگذار بوده. از کارهایی که میتونه برای افغانستان بسیار مؤثر بوده ترجمه کتاب الفنستان به نام افغانان است و همچنان کتاب ترجمه جورج باتنجر به نام میخ آخر بر تابوت استعمار و همچنان چاپ کتاب عین الوقایع یوسف ریاضی ایروی و تاریخ نامه ایراد که اینا بخشی را و تاریخ افغانستان می افزاید، چیزی را در دانش تاریخی ما افزود میکنه، یک کار ماندگار است. و همچنان در لحاظ جامعه همزبانان میتونیم کارهای مؤثر استاد فکرت در نگارش کتاب فارسی هیروی، واژه‌نامه همزبانان، لنده ها که ترجمه میکنن و چاپ میکنن و بر غنای واژگانی زبان فارسی با استفاده از واژه های معمول در افغانستان و زبانی ایروی می افزاین که می تونه در اینجا در فرهنگستان زبان از او استفاده شده و شوه. از لحاظ اسلامی می بینیم وقتی که کتاب شناسی جهانی ترجمه و تفسیرهای قرآنی کریمه که از 65 زبان دنیا شناسایی میکنه و ایده چاپ میکنه، یک کار بسیار بزرگ و با اهمیت است که میتونه برای همگی مؤثر و آموزنده باشه. و همچنان فهرست الفبایی کتب خطی آستان قدس رضوی که برای دنیای اسلام و برای جامعه همزبانان آموزنده ترین و مؤثر ترین و کاری ترین کتاب است. و همچنان از یاد جهانی ببینیم وقتی که دایره المعارف بریتانیکا را ترجمه میکنه تقریبا دانش جهانی را انتقال میده برای جامعه فارس زبان. این کارش هم از جمله کارهای ماندگار و ارزشمند استاد فکرت است که به این اساس ارزیابی این میشه که شخصیت است که هم در جامعه خودش، هم در جامعه همزبانان، هم در جامعه اسلامی و حتی در سطح جهانی اثرگذار بوده. خداوند روحش شاد بداره.
یک حوزه دیگر از فعالیت‌های محمد آصف فکرت ترجمه است. او چندین کتاب در زمینه تاریخ افغانستان از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد و همچنین کتابی از او منتشر شده است با عنوان لندی که ترجمه تعدادی از لندی‌های پشتو است. می‌دانیم که لندی یکی از قالب‌های شعر فولکلوریک پشتو است و شعرهای کوتاه دو بیتی مانند است. و یک حوزه مهم دیگر از فعالیت‌های محمد آصف فکرت در زمینه زبان فارسی است، به خصوص میراث زبانی افغانستان. او در این زمینه 3 کتاب منتشر کرده است. یکی واژه‌نامه همزبانان است که یک فرهنگ کوچک از واژگان فارسی افغانستان و ایران است، کتابی که بسیار به درد کسانی می‌خورد که می‌خواهند با واژگان رایج در افغانستان آشنا شوند و دریافت کلمات خاص افغانستان برایشان سخت است. کتاب دیگر که این هم ارزش بالایی دارد فارسی هروی است. ما می‌دانیم که لهجه فارسی هرات از گویش‌های غنی و اصیل زبان فارسی است و واژه‌ها و اصطلاحات بسیاری دارد که بسیاری از آنها متأسفانه در حال فراموش شدن است. آصف فکرت در این کتاب خصوصیات فارسی هرات را ثبت کرده و از گزند روزگار در امان نگه داشته است. یک کتاب ابتکاری دیگر از مرحوم فکرت، لهجه بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا است. این کتاب از این جهت جالب است که در آن مشترکات میان لهجه مردم بلخ امروز و شعر مولانا بیان شده است. با مطالعه این کتاب در میابیم که لهجه مردم در نواحی شمال افغانستان چقدر غنی است، و چقدر از واژه‌های رایج در میان مردم در این نواحی در شعر مولانا به کار رفته است.
یک کار بسیار مهم دیگه که باید در خصوص آثار استاد فکرت انجام بشه تهیه یادنامه استاد فکرت هست که بخش مهم یادنامه میتونه مقالات استاد فکرت در افغانستان و ایران باشه. در سالهای نخست از سالهای 55 تا حدود 60-61 در کابل در مجلات لمر، فولکلور، آریانا، جواندون مقاله های زیاده از استاد و نشر رسیده. مقاله های زیاد ارزشمندی هست و بعدا هم در نشریات در ایران در مجله بخارا و نشریات آسان قدس رضوی بعضی مقالات از استاد منتشر شده که من امیدوارم که ما بتوانیم با همکاری خانواده استاد فکرت و بعضی نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی در ایران و افغانستان بالاخره موفق به نشر یادنامه استاد بشیم که کار بسیار ارزشمندی خواهد.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان
مهاجر. مرحوم فکرت شخصی بود بسیار گوشه‌گیر و دور از هیاهوها و رسانه‌ها. با ندرت حاضر به مصاحبه یا حضور در محافل می‌شد و به همین دلیل در میان جامعه مهاجر افغانستان در ایران کمتر شناخته شد. ولی اهالی ادب و دانش آثار او را می‌خواندند و مشتاق آنها بودند. او البته در فضای مجازی فعالیت داشت و از پیشگامان وبلاگ نویسی در افغانستان به حساب می آید. وبلاگ نوشته‌ها و شعرهای او مرجع خوبی برای دسترسی به آثارش بود. شادروان فکرت در سالهای آخر عمر در کشور کانادا به سر می برد و سرانجام روز هفتم ثور 1401 شمسی در دیار غربت درگذشت. یاد و نام استاد فکرت ماندگار بود. برنامه امروز اختصاص داشت و گرامی داشت و معرفی کارنامه درخشان استاد فکرت، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی. روانش مینویی بود. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری و مراقبت‌های اولیه و اقدامات لازم برای ایتر یک دردها صحبت بکنیم. گفته شد که دردهای قفسه صدری میتونه علتهای مختلف داشته باشه که مهمترینشان دردهای بخاطر مشکلات قلبی و حملات قلبی میتونه باشه. اشاره شد اگر یادتان باشه که دردهای قلبی را توجه بکنیم، از امی قسمت چناغ ما، از امی چانه ما، از گردن ما بگیرین تا بالای شکم، در هر جایی که ما این درد داشته باشیم میتونه علت و منشأش قلب باشه و باید ما در صورتی که همراهی با بعضی از علائم دیگه باشه مراجعه بکنیم، اقدام بکنیم و ایر ساده نگیریم. اشاره شد که گاهی وقت ممکن است با تغییر ضربان قلب اینمی دردها همراه باشه، ممکنه همراه با تعریق و عرق کردن باشه، ممکنه همراه با تنگی نفس باشه، ممکنه همراه با یک احساس سنگینی روی قفسه سینه باشه. این نکات مختلف اشاره شد و توصیه های لازم هم در این زمینه ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یاد داشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب معصومی.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به علائم و نشانه های همراه با دردهای قلبی صحبت شد که اگر وجود داشته باشه باید ما جدیتر به او توجه بکنیم و بسیار سریع اقدام بکنیم جهت تشخیص و اقدامات معالجوی. حالا لطف کنین دردهایی که با فعالیت و تحرک بدنی، یعنی با فعالیت و کار کردن در قفسه سینه به وجود میاد و با استراحت کردن کمتر شده و از بین میره، این میتونه شک قوی به درد قلبی را ایجاد بکنه؟ و دیگه ای که دردهایی که با مچ دست ما، با بند دست ما کشیده میشه و اونجا حس میشه، این میتونه نشانه دردهای قلبی باشه؟ این درست است؟
بله میتونه درست باشه. کنید مشکلی که داره پیش میاد این هست که عروق قلبی در حال گرفته شدن هستن و این یعنی که خون داره به عضلات قلب کمتر میرسه. طبیعتاً در زمانی که فعالیت شدیدتری داریم یا فعالیت بیشتری داریم، به خاطر که قلب نیاز بیشتری پیدا میکنه برای اینکه میخواد خون بیشتری به بدن برسونه، این فعالیت اضافه قلب برای خودش هم عضلاتش خون بیشتری لازم دارن و وقتی عروق گرفته باشه طبیعتاً خون کمتری داره بهش میرسه و همین باعث ایجاد درد میشه.
بله.
و دردی که در زمان فعالیت برای ما ایجاد بشه به عنوان درد قلبی برای ما اهمیت داره. 100% اینجوری هست. اون سوال دیگه هم که در مورد تیر کشیدن به دست بود، واقعا محدوده خاصی رو نداریم، اکثرا در حد بازوست، در حد سرشانه است. اما اینی که اگه یه نفر مثلا دردش درد قفسه سینه باشه که حالا تیر کشیده به دستش تا نوک انگشتاش هم حتی، ما چیزی رو در حقیقت تغییر نخواهد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا بفهمید که در صورت بروز دردهای قفسه سینه و دردهای مشکوک به دردهای قلبی در یک نفر، تا زمانی که به اورژانس و امرجنسی زنگ زده میشه تا دکتر معالج میرسه یا مریض میخواین به کدام شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن، اونمو اول در ملحظات اولی که دردها پیش میایه چی اقداماتی باید خود اونمو نفر و اطرافیانش انجام بتن که یک محافظت و وقایه و پیشگیری از پیشرفت مشکل شوه و مشکلات جدیتر و خطرناکتر به وجود نیایه؟ راجع به این اقدامات اولیه و ضروری برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین.
عرض کنم که در هنگام بروز درد قفس سینه هیچ صبری نباید بکنیم. یعنی حتما باید سریعا یک سری اقدامات رو شروع کنیم.
بله.
نکته ای که داره این هست که حتما باید یک سری اقدامات که از جمله تماس با 115 هم جزوش هست شروع بشه. درد قفسه سینه همونجوری که عرض کردم دردی است که برای ما فوق العاده اهمیت داره و به هیچ عنوان نمیتونیم تاخیر بیاندازیم. اگر کسی از قبل مشکل رو داشته و همکارای قلب دیدنشون و براشون داروهای تجویز کردن، حتما داروهاشون رو شروع کنن. ترجیحمون این هست که کاملا در حالت استراحت مطلق باشن، یعنی هیچ فعالیتی انجام ندن، نهایتا همون یکی دو تا تلفنی که میخوان حالا به دوستان آشنایان یا فامیل ها بزنن و در اول همشون به 115 بازم تاکید میکنم همکار پیش بیمارستانیمون بیان برای اینکه درمان رو از منزل براشون شروع کنن. این برای ما خب خیلی اهمیت داره. سرعت رسیدنشون به بیمارستان برای ما خیلی اهمیت داره.
بله.
این اصل اول هست که تحرک کامل باید تعطیل کنن، هیچ فعالیت دیگه انجام ندن، نهایتا در حد خوردن قرصاشون و تماس با 115، این ماکسیموم در حقیقت حد اکثر فعالیتیه که از نظر ما مورد قبول هست. اینکه راه بیفتم بیام برم تو خیابون، خودم بخوام برم مطب به دکتر، خودم بخوام برم بیمارستان، اون لحظه برای ما واقعا جایی نداره. حتما باید کسی باشه که بهشون کمک کنه. اینها کارهای اولیه‌ای که به نظر من باید انجام بشه و در حقیقت اصلا هم فوت وقت براش نباید داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا در صورت ایجاد اینمی دردها یک آب قند میخورن، نبات داغ درست میکنن و میخورن، این کارها نقش و اثری داره؟
نگاه کنید، حالا آب قند طبیعتا تنها تأثیری که برای بدن انسان داره اینه که قند خون آدم رو میبره بالا. یعنی کسی افت قند داشته باشه تأثیری میذاره و در حد یک لیوان آب طبیعتا هیچ تأثیری رو فشار خون فرد نخواهد داشت. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه این هست که اون سیستم عصبی که تحریک شده، سیستم عصبی اتوماتیک ما که تحریک شده، اون رو شاید به خاطر حالا تو مسیری که داره از توی مری رد میشه یه خورده آروم ترش کنه. این تنها کاریه که شاید تازه اونم بتونه انجام بده یا نده. به هر حال هیچ تأثیری روی به اون شکل رو فشار خون فرد نداره، روی در حقیقت مشکل قلبی فرد نداره. اما خب میگم شاید عوامل دیگه‌ای که باعث درد قفسه سینه شده باشد رو بتونه کنترل کنه، مثل همون افت قند خون. حالا کسایی که دیابت دارن یا سابقه افت قند خون دارن، خب ما خیلی از موارد درد قفسه سینه‌مون یا این تنگی نفسیه که من داشتم راجع بهش صحبت می‌کردم ناشی از استرس‌های روزمره ماست، ناشی از مسائل استرابی ماست. خب بله، یه لیوان آب این موقع خیلی کمک می‌کنه، می‌تونه فرد رو آروم کنه.
بله،
نمیگم مصرف نکنند، اما دردی از دردهای مشکل قلب حل نخواهد کرد.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. به استراحت کوتاه می‌کنیم. آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدیم که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه. هی دکتران بهش دوام میدن. در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذاش تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14 15 بار بجوید. وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید. هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه. درد شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم. غذا پایین نرفته چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخم و آجیل و لوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف بکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریزی رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن. سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میگه آیا هر چند روز باری یه دردی تو شکم هم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها همراه بیاره. خب تا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثل هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که شکممون درد میگیره، جونش با سرعت بریم دستشویی جواب میده، تیکه کوچولو یا تموم میشه یا نه اصلا گازی خارج میشه، حتی شور گاز وقت سفت همراه با یک کرامپ کمی. اینا دچار کودهای روده و دچار آی بی اس روده تحت‌پذیر ممکنه. خب این بهتره با پزشک مشورت کنم. با خوردن برای شور یا قاعده غذایی بگیرین. خانم دم اتفاق باشم میشه، دردهای تکرار شده یک علامتن. در ارتباط باشید. خود نگهدار.
همراهی شما از دیگه علائم و خصوصیات دردهای قلبی صحبت کردند. گفتند که دردهای قلبی با فعالیت دن و از بلندی بالا شروع و شدیدتر شود. گفتند نفر باید کاملا استراحت کنند و هیچ حرکت و تحرک نداشته باشند و فقط اطرافیان خود تلفن و یا به هر طریقی هست خبر بکنن، به اورژانس زنگ بزنن تا ایرا سریعا به بیمارستان و شفاخانه برن. ادامه بحث راجع به این مقامات ها با ما همراه باشین. دکتر صاحب، کارها و اقدامات دیگی که باید در شرایط حمله قلبی در خانه و منزل و کار و دکان و این چیزها به وجود میاد کدام ها هستن؟ اطرافیانش چی کارهایی باید انجام پیشگیری جدیتر و مفیدتری صورت بگیره؟
نهایتا اقداماتی که میشه تو این حوزه انجام داد تماس با عدد 15 و در حقیقت آروم نگه داشتن و اینه که بتونن در حقیقت اولین کسی میشون برسه رو خبر. اینها عمده فتاییست که میتونن کارهاییست میشه پیشگیری هم در حقیقت تن جزء اصول اول کار هست، اما دیگه کسی که مثلا تو مشکل کرده طرف بادی رنگین شروع انجام داد مناسب تردن وضعیت هممون میدونیم برامون سریع معمولا اضافه میشه، نامناسب خیلی وقت استفاده میشه. اینها هم جزء مواردی است که حتما روی مشکلات قلبی خواهد داشت و به حال توضیح تا جایی که من مشکل قلبی دارن که خب مکلیشون مشخص دارن و تجویز شده و نحوه مصرف دارو هم فکر میکنم بیشتر سوخت با جزایی هست شرط رو برش نیجاد میشه که خب ببینن که با این درد حفظی سینه شکل بکنن بدون درد رو فکر کنن درد قلبی سماراجه کنن که بیشترش به این صحبت میکن.
بله، مثل همینی مصرف قرص آسرین یا نمیشاره بکنیم
باشه که بخوان این رقیق کننده خون